أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم در دوران الامر بین المحصورین، مانعی ندارد که حدیث رفع شامل بشود هر کدام از احتمال وجوب و احتمال الحرمه را و هم احتمال وجوب رفعی بشود از مکلف و هم احتمال الحرمه رفعی بشود حرمت محتمله از مکلف. اشکال این نحو شده بود، رفع در موارد حدیث رفع مقابل الوضع است و اگر وجوب محتمل وضعی می شد احتیاط واجب می شد کما تقدم در شبهات وجوبیه، و اگر حرمت محتمل در یه شبهی وضعی می شد احتیاط جعلی می شد، حیث این که وضع ظاهری است، اگر حرمت در واقع هست هست، وجوب هست هست، نیستم نیست. این مراد از وضع در ما نحنفی که رفع مقابل اوست وضع ظاهری بود، وضع ظاهری به جعل الاحتیاط می شود کما ذکرنا. پس حدیث رفع می گوید احتیاط لم یجعل. خب در دوران الامر بین المحصورین احتیاط ممکن نیست، و اگر احتیاط ممکن بود دوران الامر بین المحصورین نبود. فعل مردد است که در واقع متعلق وجوب است، وجوب اگر باشد توسلی است، یا متعلق حرمت است، حرمت هم باشد توسلی است. هیچ کدام از این بلی این حکمین محتملین اینها قابلان للوضع نیستند تا حدیث رفع بگوید امتنانم ما او را رفع کردی. و یه حرفی هم مرحوم آخوند اونجا داشت، یعنی در اوائل جلد در باب قطع در اواخر مباحث قطع تفصیلی که علم اجمالی را عنوان کرد، اونجا یه حرفی داشت. اون حرفش این بود که احکام ظاهریه احکام عملیه هستند، مطلوب از اونها عمل به احکام واقعیه است، که در مواردی که منجز می شوند و مصیب بالواقع می شوند و در مواردی که حکم واقعی و تکشیف واقعی برخلاف اینها شد تعذیر است نسبت به اونها عملا. وقتی که اینجور شد حکم ظاهری باید اثری به او مترتب بشود، اثری در مقام العمل، تا جعلش از لغویت خارج بشود. و مفروض این است در ما نحنفی جعل این حکم ظاهری که عدم جعلش است اثری بر او مترتب نمی شود، اثر عملی. عرض می کنیم این دو تا شبهه هر دوش ولی بیجا هستند، برای این که ما رجوع نکردیم به اون دلیلی که مفادش جعل یه حکم ظاهری بود، مثل کل شیء حلال که بگوییم حلیت هم حلیت خاصه است، حلیت خاصه ظاهریه که وجوب حرمت نیست، اباحه است، او را نگفتیم ما، و گفتیم اون حکم ظاهری قابل جعل نیست اینجا، چون که علم تفصیلی هست که اون اباحه ظاهریه با اون معنا نیست در واقع. بدون جهت حکم ظاهری چون که طریقی می شود باید احتمال الاصابه به واقع داشته بشود در او، و الا حکم طریقی معنا ندارد. ما اونی که گفتیم رفع بود، تو گفتیم حدیث رفع در ما نحنفی هم به احتمال الوجوب منطبق است هم به احتمال الحرمه منطبق است. خب احتمال وجوب فی نفسه قابل وضع است. شارع می توانست بگوید فعلی که احتمال وجوبش را دادی ولو احتمال حرمت اون فعل را بدهی، چون که احتمال وجوب می دهی باید وجوب را هم رعایت کنی. خب گهرن اونجور می شد که در شبهات موضوع ولی حکمیهی که علم اجمالی نیست، اون شبهات حکمیهی که گذشت احتمال می دادیم فعل واجب باشد یا اصلا واجب نباشد، حرمتی هم در کار محتمل نبود. اونجا معناش این بود که فعل را باید التیام بکنی، معنای وضع احتیاط است. اگر وجوب در واقع باشد مکلف مؤاخذه به اوست، چون که ایجاب الاحتیاط طریقی است، او را دیگر منجز می کند علی تقدیره. در دوران الان بین المحصورین هم باید فعل را التیام می کردی. چرا؟ چون که اگر وجوب هست که او وضع شده است بر مکلف باید در او احتیاط کند، منجز است، اما احتمال الحرمت تنجیزی ندارد. پس احتمال وجوب را شارع می توانست در دوران الان بین المحصورین جعل کند و وضع کند. خوب بدون جهت حدیث رفت می که چه این معنا را نفی می کند، می که نموضوع نیست. از اون طرف احتمال الحرمت را می توانست احتمال وجوب را وضعش را رفعیت کند، فقط احتمال حرمت را وضع کند. این را می تونست، کمان چون کسی که می گوید دفع المفسده تاولا بالضرب منفعه ملتزم می شود که باید این فعل ترک بشود، او می گوید حرمت اگر باشد موضوع است. خب شارع می تونست این کار را بکند، میتونست در ما نهنوی توجه کردید حرمت محتمل را وضع کند، میگیم حدیث رفت میگه او را هم نکرده است. خب چه این اشکال دارد؟ این هم اثر عملی، اثر عملی که راحت شدیم بله فهمیدیم که شارع نه وضع کرده است احتمال وجوب محتمل را، ولو اگر در واقع بوده باشدن موضوع نیست، مکلف معذور است از مخالفت او و هم بله حرمت محتمل را. گفتن امت ما لا یعلمون، یک کلمه میگویم ارباب، اون رفعن امت ما لا یعلمون این هلالیست، و چون که این هلالیست شمولش به یه موردی موقوف نیست به شمول عدم شمول به مورد آخر. آنی که رفعن امت ما لا یعلمون خود وجوب محتمل را میگیرد، حرمت محتمل را هم میگیرد، دوتا را من نمیتواند بگیرد اگر مخالفت عملی لازم بیاد. نه مخالفت عملی هم لازم نمیاد، هر دوتا قابل رفع هستند، هر دوتا را، چون که هر کدام به انفراده قابل وضع بود و هر کدام را که به انفراده در واقع باشد منفرد است، هر کدام بوده باشد، حدیث رفت میگه هر کدام بوده باشد نه مرفوع است. این اثر عملی است، خودش هم که هیچ اشکالی ندارد. بلی مرحوم ناینی خدا رحمتش کند یه حرفی دارد اینجا، اون حرف این است که می فرماید بله در ما نحنفی براعت شرعیه عیبی ندارد رفعن امت ما لا یعلمون، اباحه ظاهریه کمان که دیروز گفتیم او قابل جعل نیست. اون هم که گفتیم اباحه ظاهریه قابل جعل نیست، اباحه به معنی خص بشود، یعنی جامع بین الوجوب، جامع ما بین الوجوب اباحتی که تساوی طرفی نیست و بین الاستحباب و الکراهت، جامع ما بین سه حکم غیر الزامی که غیر الوجوب و غیر الحرمه که سه تا حکم میماند، جامع ما بین اون سه تا حکم که از او تعبیر به اباحه ظاهریه اخص میکنیم او قابل جعل نیست، و اما اباحه ظاهریه به معنی العام که معنای مباحون یعنی لیس به حرامی با وجوب منافات نداشته باشد، که اباحه ظاهریه به معنی العام کم با وجوب واقعی ضرب می شود، هم با استحباب هم با کراهت هم با این اباحه خاص اخص به معنی اباحه واقعی، اون اباحه قابل جعل است. و مفاد کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، مقابله این حلال با حرام معناش همون اباحه به معنی العام است. او گفتیم عیب ندارد، ولیکن او حرمت واقعیه را از تنجیز می اندازد، حرمت محتمله را، اما احتمال وجوب می ماند. وجوب محتمل اگر باشد چه جور است؟ او احتیاج به رفع حرمت ما لایعلمون دارد. ایشان فرموده است که اباحه ظاهریه بل جعل نمی شود، باید اراده بشود اباحه ظاهریه به من لخص، ولیکن رفع حرمت ما لایعلمون براءت شرعیه در ناحیه وجوب محتمل و حرمت محتمل جاری است، اما استصحاب جاری نیست. کسی بخواهد در این فعل بگوید یه وقتی این فرض بفرمایید واجب نبود و وجوب جعل نشده بود به این فعل، الان شک دارم که وجوب جعل شده یا نه، استصحاب بکند عدم الوجوب را، و از اون طرف بگوید یه زمانی این فعل حرمت براش جعل نشده بود، الان شک می کنم بر این که حرمت جعل شده یا نه، استصحاب بکند بقا عدم الحرمه را. این دوتا استصحاب ولو از جریانشون مخالفت عملیه لازم نمیاد، یعنی ترخیص شاره در مخالفت عملیه لازم نمیاد، مخالفت عملیه قطعیه، چون که مخالفت قطعیه ممکن نیست اینجا، توجه کردید. ولو که معذاله که دوتا استصحاب جاری نمیشود، چرا یا مرحوم نایی بگشان دولب مبارش را؟ چرا؟ ایشان می فرماید بر اینکه استصحاب اصل تنزیلی است، مفاد استصحاب تنزیل کردن تنزیل مکلف است، بر اینکه تو علم به واقع داری، اون بیانی که سابقاً ما تقریبش را گفتیم که شاید همیشان همون معنا را اراده کرده باشد، که شاره اعتبر الیقین بالحدوث اعتبر یقینا بالبقا، معنای ادله استصحاب اینه، بدون جهت میگوید که اگر بر طبق یقین سابق عمل نکردی نقض کردی یقین سابق را، و حالان که یقین متعلق به حدوث بود، من دقائن ترتیب آثار نمیدهم، این را نقض شمرده، پس معلوم میشود شارع اعتبر اون یقین به حدوث را یقینا بالبقا، که تقریب صحیح در ادله استصحاب امینه، انشاءالله میرسیم که مفاد ادله استصحاب اینه. خب وقتی که اینجور شد، شارع نمیتواند تعبد کند به علم به متناقضه، که این هم علم داری وجوب دارد هم علم داری وجوب ندارد، این نمیشود. دیگر استصحاب حرمت معناش این است که وجوب نیست حرمت باقی است، این نمیشود. این معنا تعبد به علم به متناقضه، این تعبدی به شیئی که معلوم است او در واقع نیست، توجه کردید، درست نیست. من علم وجدانی دارم، تعبد به علم با علم وجدانی به خلاف قابل جمع نیست. من علم وجدانی دارم که این در واقع یا واجب است یا حرام، مفروض این است در آنونم بینن محصول این است. تعبد شاره به این علمین با وجود این که علم وجدانی برخلاف دارم، این نمی شود. خب نمی شود، چرا نمی شود؟ یا مرحوم نانی، شما خودتون فرمودید و ما هم قبول کردیم، حرف وقتی که متین شد باید انسان قبول بکند، فرمودید در باب استصحاب که ولو تعبد به علم است، تنزیل به علم است، ولیکن من حیث العمل لا من حیث الاعتقاد، با اعتقاد کاری ندارد، چاره میگوید برای اینکه من حیث العمل تو علم داری نه وجوب است نه حرمت. من حیث العمل، من حیث العمل ها یعنی عمل عمل برای عمل خارجی نتی، یعنی من حیث اثر اولین علم به وجوب داری نه علم به حرمت. خب اگر علم وجوب نه علم داشتم که نه وجوب است نه حرمت چی کار میکردم؟ یعنی راحت بودم دیگه، یعنی طرف این را هر کدام بخواستم اختیار می کردم، یا فعل را یا ترک را. این تعبد به علم در ما نحنفی من حیث العمل است لا من حیث الاعتقاد. آنی که من علم دارم به احد ما اون اعتقاد است، اون اعتقاد واقعی است، اون نیبه ندار منافات با هم ندار. من حیث العمل چند نه این علم را نداری، ولیکن من حیث الاعتقاد علم داشته باشی با هم تنافی ندارد. یا مرحون آینی، یا خدا به تو رحمت کند. عرض می کنم بر اینجه علاهازا اگر انسان کسی ملتزم شد در موارد براعت استصحاب همزاری است بلا فرق بین شبهت الموضوعیه و ما بین شبهت الحکمیه، عیب ندارد در ما نحنفی رجوع هم به براعت می شود هم رجوع استصحابین می شود، هیچ محصولی ندارد. بله حرص می کنم بر این که در ما نحنفی یک جهتی باقی مانده است باید به او متعرض بشویم، یعنی دو جهت باقی است و هر دو جهت بله فرض بفرمایید بله در هم در این مقام اول هست و هم در مقام ثانی. اونم مقام ثانی اونجاییست که علم داریم به این که فعل یا واجب است یا حرام، ولیکن احد الحکمین یا کل الحکمین تعبدی هستند که مقام ثانی بود. دو تا امر است که در هر دو مقام میاد، ولیکن ما یکیش را اینجا ذکر نمی کنیم چون که در کفایه اسمی نبرده است. یکیش را میذاریم به اونجایی که صاحب کفایه متعرض شده. فرمودید که کسی مثلیم که جوابش از حل عملی شد، دیگر از حل عملی گفتیم من حیث العمل تنزیل شده از منزلت علم، معناش این است که اگر وجوب بوده باشد مؤاخذ نیست، مؤاخذ نیستی به او. اون یکی هم میگوید که حرمت باشد مؤاخذ نیست، این از حل عملی است دیگر. پس این اثر عملی معناش همین بود و تعبدم ممکن است. عرض می کنم بر این که می ماند بر دروان حنفی این دو امر، یکیش را اینجا ذکر می کنی. یکی از اون دو امر این است که هازا کله اونجاییست که وجوب و حرمت، وجوب و حرمت استقلالی بوده باشند، چه احتمال بدهیم این فعل در واقع یه وجوب استقلالی دارد یا فعل در واقع حرمت استقلالی دارد. اینجاست که دورانم بینن محصورین بود حکمش را هم گفت. و اما در مواردی که امر الفعل دایر است ما بین الحرمت الزمنیت و الوجوب الزمنی، میدانیم وجوب استقلالی نیست و حرمت استقلالی نیست، نمیدانیم این فعل وجوب زمینی دارد یا حرمت زمینیه دارد، میدانیم یکی از اینها را دارد لا محاله. مثل چه چیز؟ مثل این که شک کردیم شیعی جز است برای واجب یا مانع از واجب است. اگر مانع از واجب بوده باشد عدمش مأخوذ در واجب است و اتیان و اتیانش جایز نیست این در اتیان بالواجب. و اما اگر جزء بوده باشد فعلش لازم است حیثم که جزء واجب است و باید اون را اتیان کرد. نمیدانیم این شی جزء واجب است یا این که مانع است از واجب. بله فرض بفرمایید از واجب مانع است. مثل این که فرض بفرمایید انسان در صلاتش از تعبدیات مثال بگوییم که مثال و طبق واقع بوده باشد و خارجیت داشته باشد در توسلیات هم هم مطلب همینه، اگر مثالش پیدا بشود. مثل این که فرض بفرمایید بر این که شخصی شک می کند، بر این که شخصی شک می کند، بر این که شخصی یعنی مجتهد هاشو پشو به حکمیه است، آیا این که در صلات مکلف اگر بل شک در سجود شد بعد از تجاوز محل اعتنا نمی کند؟ این زور دیگر، مکلف اگر شک کرد در سجود بعد از تجاوز محل اعتنا نمی کند. مثل این که پاشد به رکعت دیگری، وقتی که پاشد به رکعت دیگری به رکعت دومی شک کرد که من در رکعت اول دو تا سجده کردم که الان دیگر قیامم قیام رکعت دومیست، یا این که فرض بفرمایید یه سجده کردم که قبل از سجده دومی پاشدم، توجه کردید که وظیفه این است که سجده دومی را اتیام بکنم و این قیام بی خود است. قاعده تجاوز می گوید ازا خلصت همین شیئم و دخلت فی غیره فشک که لیس بشه. مجتهد می گوید برای این که من شک می کنم برای این که مجرد القیام اول اخذ فی القیام، آیا این دخول در غیر است یا این که دخول در غیر به این می شود که بعد از قیام مشغول بشود به وظیفه رکعت ثانیه، یعنی شروع بکنم سوره حمد را بخواند اگر رکعت ثانیه است، رکعت ثالثه است، تسبیحات یا سوره حمد. مجرد القیام یا مجرد الاخذ فی القیام این مثال عرض کردم مطابقیت دارد، یعنی همین زور هم هست. منطقه از ادله اتحادیه کدام یکی استفاده می شود این در جای خودش که بعضی ها تقریب کردند، اما اگر شکی شد مجرد شکی کرد که این قیام اول اخذ فی القیام دخول فی الغیر حساب می شود یا نمی شود. خوب در مانهنوی سجده دومی که برگردد سجده دیگر اتیام بکند امرش دایر است، ما بین الوجوب والحرمه، یعنی وجوب زمینی و حرمت زمینی. خوب اگر دخول در غیر نبوده باشد باید برگردد سجده را اتیام بکند، این اتیان سجده واجب است، وجوب زمینی دارد. و اگر نه دخول در غیر است اگر برگردد نمازش باطل می شود، چرا؟ چون که سجده زایده می شود. و تعاد الصلات من سجده واحده اذا کان زیادتها عمدیتا، وقتی که زیادش عمدی شد نماز باطل می شود، اگر دخول در غیر بشود زیادتش زیادت عمدی است. خب امر این سجده مردد است ما بین الوجوب و ما بین الحرمه. خب چه کار بکنیم اینجا؟ دوران الان بین المحصوره این است، این سجده دومی یا واجب است یا بر این که حرام است. ولی حرمت حرمت وضعی است. اینجا جناب مجتهد باید به رأی خودش نگاه بکند. یه مسئله هست، اون مسئله را بگویم که ببینید اون مسئله چیه. و آن این است که می گویند انسان اگر صلات واجبی را شروع کرد نمی تواند او را قطع کند. صلات واجبی را وقتی که شروع کرد او را نمی تواند قطع کند مگر در مواردی که موارد ضرورت بوده باشد. ضرورت است بلی ضرورت شرعیه، یا فرض بفرمایید ضرورتی است ظرفی، اگر ضروریتی داشته باشد اون وقت میتواند قطع کند. حرمت قطع صلات حرام است، کما این که بعد ربما عمل مستحبی هم اینجور میشود، ولیکن در صلات اینجور نیست، صلات مستحبی را میشود قطع کرد، ولیکن در عمل مستحبی هم رو وقت همینجور میشود. انسان اگر حجی شروع کرد، عمره شروع کرد، ولو مستحب بود، حجی مستحب بود، عمره مستحب بود، نمیتواند قطع کند. یا مثلا اعتکاف را اگر شروع کرد دیگر روز سوم نمیتواند قطع کند، باید تکمیل بکند. این حکم شرعی است در باب صلات هم، ولی مجمع علیه است، متفق علیه است که حرمت قطع صلات است. خب این جناب مجتهد در این مواردی که دوران الامر می شود ما بین المانعیت و الجزئیه، این را ضرورت قطع می داند یا نمی داند؟ اگر دید نه اجماع اینجا هم قائم است، یا لااقل شبهه اجماع در اینجا هم هست، اونهایی که اهل احتیاط هستند، او چه می گوید؟ چه جور فتوا می گوید؟ میگوید بنا میگذارد بر احد طرف بر احد الاحتمالین و نماز را بر آن احتمال تمام میکند. یعنی بنا میگذارد که خب انشاءالله این دخول به فیل غیر است، همین زون نماز را تمام میکند. توجه کردید؟ یا این دخول فیل غیر نیست، هر کدام را بخواهد میتواند، چون که دو محتمل است و دمران لم بین المحصولین است. بنا میگذارد که نه این دخول فیل غیر نیست، وقتی که دخول فیل غیر نشد برمی جدد رکس سجده ثانیه را اتیام می کند، اما بعد صلات باید اصل صلات را آده کند. چرا؟ چون شکی در سکوت تشریف دارد، علم دارد برای این که مکلف بود به اتیام صلات، اون صلاتی که مطلوب شاره است، و نمی داند او را اتیام کرد یا اتیام نکرد، باید آده کند، اصل صلات را آده کند. این که در عروه و در رساله ها نوشتن اگر برای مکلف در اثناء صلات شکی تریان بکنند، توجه کردید؟ این مال مجتهد بود که حقیقتا همین جور است که مجتهد در رساله خودش شکی می کند و در رساله هم همین حکم را می نویسند. این که نگفتند اگر مکلفی یاد نگیرد، مثلا احکام شکوک را یاد نگیرد، در اثناء صلات یه مسئله بود تریان بکنن، نمیداند کلان چه کار بکنن. شکی کرد ما بین دو و سه، توجه کردید؟ ولیکن هنوز از سجده ثانیه رفعت نکرده، رفعت نکرده بود. خب رساله اهل رساله و اینا خیلی نبود، یا بود یادش رفته است این اکمال سجده به اتمام ذکر سجده ثانیه است، یا به رفع رأس من سجده ثانیه است. این دیگر درست نگاه نکرده بود از رساله، یا از اون مثلا خوب نفهمیده بود. خب این تریان شد برش چکار کنند؟ اینی که در رساله ها می نویسند اگر برای مکلف مسئله در اثناء صلات تاریش و که حکمش را نمی دانند، یتم صلات علی احد الاحتماله و بعد صلاتش را آده می کند، رو همین قاعده است خدمت شما عرض شد. رو این قاعده است که بله نمازش را تمام، چون که دوران لم بین المحصورین است، نمازش را بنابر این که قطع صلات زایز نیست، یا جزمن زایز نیست، یا شبهت الاجماع. و اما اگر یه مجتهدی بوده باشد که جرأت داشته باشد بگوید کجا این اجماعی است که قطع صلات در این صورت هم حرام است، توجه کردی؟ نه، اون وقت این است که یرفع الید عن الصلاة و تستأنف الصلاة، صلات را باید استیناف کند، توجه کردید؟ منتها این را میدانید که صلات را که استیناف میکند، استیناف بعد از باید احداث مبطل بوده باشد، چون به مجرد اینکه پاشد الله اکبر ممکن است صلات اولی در اثناءش باشد، چون باطل که نشده است. وظیفه‌اش این است، نمی‌داند وظیفه‌اش این است که او را تکمیل بکند، اونجور یا اینجور. بدون جهت اون باطل یه مبتلی را اتیان می‌کند، مبتلی را اتیان کردن هم حرمتی ندارد، چون که اجماع ثابت نشد. مجتهد می‌گوید برای این که یتکلم او بل ینصرف عن القبلة ثم یستأنف الصلاة، صلات را استیناف می‌کند، از سر می‌گیرد. خب این شما هم نگاه بکنید به رأی مبارکتون که اجماع انشاءالله که خواهید کرد انشاءالله، که آیا این اجماع مثل این اجماع را تمام میدانید یا نه. حکمش این است در دوران الامر عرض کردم بین المحصوره، که اونجا امر فعل مردد است، ما بین اینکه وجوب زمنی داشته باشد یا حرمت حرمت زمنیه داشته باشد. اینی که مثال زدم از تعبدیات، از عبادیات مثال زدم که وجوب اگر باشد تعبدیست، معلوم شد که فرقی نمی کند ما بین تعبدی و توسلی. اگر اون شی مردد بوده باشد که جزء الواجب است، یا این که مانع از واجب است و واجب را باطل می کند و ولو توسلی بوده باشد، اگر یه زایی مثالش پیدا شد اون هم همون حکم را دارد. چه خطبت شما ذکر شد حازا کلهو فی المقام الاول، یه امر باقی مانده، اون امر را میگذاریم برای تتمه بعد از مقام ثانی یا بعد از مقام ثالث بحث میکنیم انشاءالله. مقام ثانی در زاییشه در امر الفعل دایر از ما بینن محصورین، ولیکن کلل حکمین، یعنی اگر وجوب بوده باشد در واقع یا حرمت بوده باشد، هر کدام تعبدیست. در ترک فعل قصد قربت معتبر است، چی گفتیم در محرمات این زور حرمتی پیدا نشدیم ما، یا واجب بوده باشد در اتیانش و در این سال او قصد قربت معتبر است، که این الحمدلله که یا ماشاءالله این زور وجوب هست. بدون جهت امر فعل دایر است ما بین اینکه فعل حرام بوده باشد یا فعل فعل واجبی بوده باشد که قصد قربت معتبر است. شبهی من مثلا فرض بفرمایید موضوعی اشرا بگوییم، زن نمیداند خونی دیده است، نمیداند که این خون حیض است، توجه کردید به شبهه موضوعیه، نمیداند که ایام این بعد از ایام عادتش است، این دم اسفل را میبیند، بعد از ایام عادتش این دم اسفل را میبیند، که این دم بعد از ایام عادتش بشود، چون که دم اسفل است حکم استحاضه را دارد، ولو قبل از ده روز قطع بشود بناهم بر قول صحیح که بعد الایام العاده اگر دم اسفر بوده باشد، ولو قبل از ده روز قطع بشود این حکم استحاضه را دارد، ولو صاف الحیض باشد و قبل از ده روز قطع بشود حکم حیض است. میداند زن که این دم اسفر است، ولیکن نمیداند امروز روز هشتمی از خونش است، توجه کردید یه خورده حواستش پرت شده است این دفعه، یا اینکه روز هفتمی است، اگر روز هفتمی باشد در ایام عادتش حیزه، واجب است براش صلات، و اما اگر نه بله در ایام عادتش بوده باشد، بله نماز واجب نیست، بلکه بر او نماز حرام است، بنابراین که صلات بر حایز حرام باشد، حرمت ذاتی داشته باشد، نمیداند این صلات بر او در این روز حرام است، یا اینکه نه مستحاضه است و واجب صلات را اتیان بکند. میدانید صلات فعل واحد است و امرش دایر است، توجه کردید ما بین الوجوب، توجه کردید و ما بین الحرمه، اگر وجوب بوده باشد تعبدی است، و اما بنابراین که ذات صلات بر حایز حرام است، نه حرمتش تشریعی است، حرمتش حرمت ذاتی است، ذات صلات را اتیان بکند ولو بدون قصد قربت، هر فعل احرام را مرتکب شده است. یا شبهه موضوعی بوده باشد یا شبهه حکمی بوده باشد فرقی نمی کند، مجتهد به حسب الادله شک می کند، توجه کردید مجتهد به حسب الادله شک می کند، آیا دم اسفری را که زن قبل از عادتش به سه روز ببیند، آیا این دم الحیض است یا دم الاستحاضه است؟ مجتهد خودش شکی دارد و حسب الادله چیزی به دستش نیامده است. دو روز قبل از ایام عادت بشود، بل از سفرت قبل الیوم و الیومه حیض، او تمام است ادله، و اما اگر سه روز قبل از ایام عادتش باشد، مجتهد نمیداند، میبیند که ادله مختلف است لسانش، بدون جهت میداند که این زن یا صلات بر او بر حایز نیست واجب است، یا اگر حایز است حرام است و حرمتش هم حرمت ذاتی دارد. کم لهو من نظیر که امثله، شبه موضوعی بوده باشد یا شبه حکمی بوده باشد، اینجا حکمی چیست؟ یا مرحوم آخون تو بگو اول اون ایرا که باید بگویی، ایشان میگوید در ما نحلفی که براعت عقلیه معنا ندارد، چون که در دوران الامر ما بین المحصولین که توسلی بودن گفتیم علم اجمالی بیان است، ایشان بیان دیگری گفت حکم واقعی و تشریف واقعی بیان دارد، قصور از ناحیه بیان نیست، قصور از ناحیه عدم تمکن مکلف است برای موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه مکلف متمکن نیست. خب آنجا که قصور در ناحیه بیان نبود، اینجا به طریق اولا نمی‌شود، چون که مخالفت قطعیش ممکن است. اینجا علاوه بر این که همون علمی اجمالی هست، مخالفت قطعیش هم ممکن است. چرا مخالفت قطعیش ممکن است؟ خب زنکه می‌تواند تکلیف واقعی را مخالفت کند قطعا. چه چیز؟ صلات را بدون قصد گروت بیاورد، به اون دخترش بگد دخترش بیانیشی من نماز بخونم یاد بگیر، قصد کرده تعلیم او را صلات اتیان کرد، بعد از اینکه صورت صلات را اتیان کرد به قصد تعلیم ها میداند که خدا واجب نکرده، قصد نکرد، بعد از اینکه این را فرض کنید صلات را اتیان کرد، میگیم علم داری تو معصیت خدا کردی، اگر حایز نبودی مستحاضه بودی که نماز نخوندی، ترک واجب کردی، قصد گربت معتبر است در صلات، اگر حایز بودی حرام را مرتکب شدی، این جور صلات حرام، ذات صلات حرام بود. پس در جایی که مخالفت قطعیه ممکن نبود، علم اجمالی بیان حساب می شد. فما ظنکم یعنی باب الزنون، اونجایی که مخالفت قطعیه ممکن بوده باشد، اینجا موافقت قطعیه ممکن نیست. زنکه نمیتواند موافقت قطعیه کند، اما مخالفت قطعیه میتواند بکند. پس براءت عقلی اینجا جا ندارد. در کفایه از براءت شرعی هم که اصالت و دیبا هست، اینجا رفعیت کرده است، فرموده است در این صورت چون که مخالفت قطعیه عملیه ممکن است، نمیتواند در مانند فی فعل محکوم به اباحه بشود. محکوم به اباحه معناش این است که میتوانی ذات صلات را بخوانی، معناش این است دیگر، معنای مباحث معناش این است، امر ندارد، امر وجوبی که قصد وجوب بله فرض بفرمایید قصد گربت کنی، نهی ندارد که ذاتش حرام باشد، پس این ذاتش را که حرام کرد این مباح است، با وجود این که مخالفت عملیه قطعیه است، این حکم ظاهری بله با موافقت او مخالفت قطعیه عملیه معلوم و اجمال است، این جایز نیست. بله در مانحنفی موافقت قطعیه لازم نیست بر زنکه، چون که زنکه نمیتواند موافقت قطعیه بکند. اینجا یه چیزی بگویم بله مشتبه نشود، مرحوم آخوند در اون اوائل جلد اول یه مطلبی فرموده است، فرموده است در رد کلام شیخ قدس الله نفسه شریف، شیخ فرموده است که علم اجمالی به تکلیف مقتضی تنجیز است. تنجیز دو تا مرتبه دارد، مرحوم شیخ قدس الله اینجور فرموده، یکی این است که مخالفت قطعیه جایز نیست، و دیگری این است که موافقت قطعیش واجب است. وقتی که علم اجمالی مخالفت قطعیش جایز نشد، شارع میتواند در موافقت قطعیش را بله بردارد از مکلف، در یک طرف ترخیص بدهد، بگوید که نه اون طرف را میتوانی مرتکب بشوی، تفشیک میتواند بکند ما بین مرتبه این تنجیز، اما مرتبه اول را رفعیت نمیتواند شارع بکند، باید مخالفت قطعیش حرام بشود، از موافقت احتمالیه میتواند شارع رفعیت کند، بگوید موافقت احتمالیه بکن. ایشان چند نفر موده است در مانحنفی لسان حال شیخ را میگویند، ایشان فرموده است که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نمیشود، در علم تفصیلی شارع نمیتواند در مخالفت قطعیه ترخیص بدهد، ولیکن در موافقت احتمالیه میتواند اشتباه کند. مثل این که فرض کنید انسان فرض بفرمایید بر این که صلاتش را خواند، بعد از صلات شک کرد که در رکعت اول من رکوع داشتم یا نداشتم، یا موقعی که صلات میخواندم وضو داشتم یا نداشتم. خب اگر بداند وضو نداشته باید صلات را اتیان کند. چاره نمیتونه ترخیص در مخالفت قطعیه تکییف معلومی تفصیلی بدهند و اما که احتمال موافقت داشته باشد چاره به قاعده فراغ میگوید ازاخ فرفرخت همین شیئیم و ششش رفیه فشک کلیسه بشه، همون بس است. توجه کردید ایشان ورمود علم زمانی دیگر تبش از علم تفسیری شدیدتر نمیشود. بدون جهت در موارد علم زمانی هم چاره نمیتواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، اما میتواند اشتفا به موافقت احتمالیه بکند. مرحوم آخوند اونجا به توپ و تشر بسته شیخ را، یعنی توپ و تشر علمی ها، توجه کردید رضوان الله علیه، فرموده از این چه حرفی است؟ اگر علم اجمالی، توجه کردید، حکم واقعی و تکلیف واقعی در مواد علم اجمالی اگر فعلی است، نه مخالفت قطعیش جایز می شود، نه چاره می تواند موافقت قطعیش را رفعیت کند، هیچ کدام ممکن نیست. اگر حکم واقعی فعلیت ندارد در آنها، ولی فعلی است، ولیکن در این حال فعلی نیست، اراده بر طبقش نیست، اون وقت میتواند ترخیص در مخالفت قطعیه هم بدهد. بدون زد اونجا فرموده است که میشود ادله اصول بگوییم که اطراف علم اجمالی را میگیرد ادله اصول امنیه، و از اینها کشف میشود که حکم واقعی اصلا فعلی نیست، شاره ترخیص در هر دو طرف داده است. توجه شدید اونجا اینجور فرموده، پس اونجا فرموده که نمی شود تفکیک کرد ما بین مرتبه مخالفت قطعیه و ما بین موافقت قطعیه. خب اینجا مرحوم آخوند ملتزم می شود در دوران بین المحصول این که یکی یا هر دوتا تعبدیست مخالفت قطعیه سایز نیست. توجه کردید زنک نماز را بخواند، صورت نماز را بخواند، که علمی دارد واجب بود، ترد شد، حرام بود، مرتشف شد، اینجور دیگر مخالفت قطعیش جایز نیست، اما موافقت قطعیش دیگر واجب نیست. توجه کردید نگوید ذهنتون نیا که این حرف مخالف با حرف سابقی ایشان است. اونی که در سابق گفتند حرفش این است که تفکیک را شاره نمیتواند بکند، یعنی شاره در مخالفت قطعیه را تجویز نکند، توجه کردید موافقت قطعیه احتمالیه را تجویز بکند، موافقت احتمالیه را نخواهد، این را شاره نمیتواند بکند. اگر حکم را فعلی بود این را شاره هر دوتا را میتواند ترخیص بدهد، فعلی نبود که خوش آمدید، توجه کردید هر دو جایز میشود. در ما نحنفی ترخیص از ناحیه شاره نیست. در دوران الامر بین المحصوره جن زنه که نمیداند صلاتش واجب است یا حرام، چون باید، چون که موافقت قطعیش ممکن نیست، مخالفت قطعیه نمیتواند بکند، این باید یه طرف را بگیرد، یا احتمال وجوب را، صلات را به احتمال وجوب که همون قصد قربت سابقه استیان بکند، یا صلات را به احتمال این جایزه ترجیح بکند، این میشه موافقت احتمالیه. این موافقت احتمالیه را شاره نگفته بسه، چون که ممکن نیست موافقت قطعیه. اون این که مرحوم آخوند در سابق اونجا گفته است شاره نمیتوند تفکیک بکند ما بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، که یکی را تجویز نکند دیگری را تجویز بکند، این نمی شود، چون حکم واقعی یا فعلی است یا فعلی نیست. و اما در جایی که شاره نمی کند، چون که موافقت قطعیه ممکن نیست، موافقت قطعیه ممکن نیست، اینجا مخالفت قطعیه علمی اجمالی منجز است و مخالفت قطعیه جایز نیست، و اما شاره به موافقت قطعی یا نمیتواند حرف بزند، چون این شخص قادر نیست، با مقداری که قادر نیست اشتفا میشود. پس این حرف مرحوم خود با اون سابقی تنافی ندارد، ولی کلام تطمت.